بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از روایات و از این طوائف متعدد که شاید 20 طایفه یا بیشتر استفاده شده است که شیطان جسم است. در مرحله اول شیطان ماده است، چیزی خیالی و وهمی نیست، مجرد یا صرفاً روح باشه نیست، بلکه بدنی دارد و جسمی دارد و انواع فعالیت های حیاتی دارد. اونی که امروز میخوام مطرح کنم اینه، یه چیزی امروز مشاهده شده، وجودش تقریبا مسلم است و ثابت و دیده شده و اون این است که یه چیزی به نام میکروب و ویروس و قارچ و آمیبا وجود دارد. موجودات ریز میکروسکوپی، این موجودات ریز و میکروسکوپی دشمن انسان است. این یه چیزی است که امروزه مسلم است. بر اساس اون پزشکی روز قائم شده است که یک چیزی به نام میکروب و ویروس وجود دارد و در حدوث بیماری نقش بسزایی دارد و در ضرر رسوندن به انسان و آسیب رسوندن به انسان درجه اول است، مرتبه اول را دارد. میکروب است و ویروس دشمن انسان است، انسان را بیمار میکند، آسیب میزند به انسان. این مسئله امروز مسلم است، دیده شده. با میکروسکوپ هر کی حالا میکروسکوپ را نگاه میکند میبیند که یه موجودات ریزی به نام میکروب، حالا البته ویروس دیده نمیشد، اخیراً دیدن میکروب و ویروس را دیدند و چیزی نیست که قابل انکار باشه. نه اصل وجودش قابل انکار است، نه ضرر رساندنش به انسان قابل انکار است، و نه آسیب زدنش به انسان و دشمن بودنش با انسان قابل انکار است. زندگیش در نابودی انسان است، بیمار کردن انسان. زندگی انسان در نابود کردن میکروب است و از بین بردن میکروب است. اینا با هم دشمنن. حالا که این شیئی که وجود دارد و مسلم است و برای همه شناخته شده است، می توانیم بگیم که این یک بعد 124 هزار پیامبری که آمدن و همه معصومین اوصیای اونها از این غافل بودن، یا این که نمی دونستند که چیزی به نام میکروب وجود دارد و چیزی به نام ویروس وجود دارد خبر ندارن، و اگر خبر ندارن، اگر خبر دارن میتونیم قبول کنیم که مردم را از این میکروب و ویروس برحذر نکردن و راه دفعش و تضعیفش به ما نیاموختن، میتونیم همچی چیزی ملتزم بشیم؟ در حالی است که پیامبر و ائمه ما و پیامبران قبلی تمام چیزهایی که مورد نیاز انسان بیان کردند، تمام جزئیات را بیان کردند، تمام امور ریز و درش را بیان کردند. نصف شب قلط میخوری چه ذکری باید بگی؟ نمیدونم برای ورود به دستشویی باید کدوم پا اول؟ و امثال اینا. اینقدر دقائق و امور ریز در شریعت ما و در روایات ما وجود دارد، کمترین چیز را اشاره کردن، اندکترین چیز را اشاره کردن و بیان کردن، وجهش را بیان کردن. می شود این دشمن اول انسان که میکروب است و ویروس است و اینا را به او اشاره هم نکردن، مطلبی نیوردن، چیزی درباره او نگفت، نفرمودن برای دفع او، برای تضعیف او، برای خارج کردن او از بدن و جلو آسیبی که این موجود به انسان بزند بگیرن، میشه همش چیزی تصور کرد؟ این جزو محالاته. اینجور نیست که پیامبر و ائمه از این مسئله غافل بودن، اینجور نیست پیامبر و ائمه درباره این مسئله هیچ تذکری ندادن، ما به مردم هشدار ندادن، مردم را برحذر نکردن. این اصلا قابل قبول نیست. این مطلب حتما بود. ما هم میشناختن میکروب و ویروس را، پیامبر و ائمه هم مردم را برحذر کردن، منتها با اسم دیگر. نه فرمودن میکروب که اسم لاتینیشه یا ویروس یا باکتری، اینا را نگفتن، به اسمی است که به اسم دیگر معرفی کردن، و اون اسم دیگر شیطان است. شیطان در زبان عرب به این معنی است که چیزی است که بر انسان ضرر وارد میکند از یک راه مخفی، از جایی که توجه ندارد و التفات ندارد. شیطان یعنی مخفی. شیطان چیزی است که به انسان آسیب میزند از یک راه مخفی. از این اسم ائمه استفاده کردم چون مردم میکروب و ویروس را نمیشناسن، شیطان را میشناسن. بله، ضررهای شیطان، دشمنی شیطان برای انسان میشناسن. می توانیم بگیم که ائمه از این کلمه استفاده کردن، از این کلمه ای که مردم از این اون نفرت دارن، از کلمه شیطان نفرت دارن، از این کلمه استفاده کردن که پیامبر فرمود که به اون کسی است که ایستاده آب خورد، فرمود که شیطان با شما آب خورده، نفرمود میکروب یا ویروس. شیطان یعنی چیزی است که از راه مخفی، از این کلمه ای که شما تنفر داری، این با شما آب خورده. اول ازش پرسید که آیا دوست داری گربه با شما آب بخورد؟ او گفت نه. پیامبر فرمود بدتر از اون با شما آب خورده و اون شیطان. خب این شخص از کلمه شیطان متنفر است. علی حال ما خارج از این دو حال نیست. یا اینکه بگیم اونی که ما شیطانی که ما میشناسیم، این شیطانی که همه میشناسن و همه انبیای الهی آمدن از او برحذر کردند و هشدار دادند، این شیطان همون میکروب و ویروس است؟ یا اینکه بگیم اینجا بحث توسع در استعمال است، کلمه شیطانی که معناش این وسواس خناس، آمد پیامبر توسع در استعمال را، این کلمه را در چیزی دیگر که اسمش میکروب و ویروس استعمال کردم؟ یقینا پیامبر و ائمه در بعض روایات یا در روایات زیادی از کلمه شیطان همین میکروب و ویروس را اراده کردن، یقینا. حالا منتها این است که این شیطان، این میکروب و ویروس همون وسواس خناس است یا چیزی دیگری است. مهم این است که کلمه شیطان در این معنا به کار بردن. زمانی که پیامبر می‌فرماید شیطان زیر ناخن است، یعنی میکروب زیر ناخن است. نمیشه این، هیچ عقلی این را نمیپذیرد که وسواس خناس زیر ناخن است، میکروب یا ویروس زیر ناخن است. موهای زائد بدن می‌فرماید بتراشی، زیرا اینا مخفیگاه شیطان است. یقینا مراد از این چیزی است که زیر موها مخفی می‌شود میکروب و ویروس است، نه وسواس خناس. اونی که به بدن ضرر میزند، صحبت از بهداشت، صحبت از پاکیزگی، صحبت از گمراهی و زلالت نیست، صحبت از بهداشت و پاکیزگی و رعایت این امور. پس یقینا کلمه شیطان در میکروب و ویروس استعمال شده. پیامبر میکروب را میشناخته، ویروس را میشناخته، مردم را از این موجود مضر برحذر داشته و فرموده که از شیطان مواظب باشید، در ظرفا را باز نگذارید، نمیدونم در سر مشکا را باز نگذارید، درها را باز نگذارید که شیطان وارد میشه و سبب بیمار شدن خودتون و بچه هاتون میشود. پس پیامبر آگاه بوده و دیگران را هم آگاه نموده، این مطلب را تبلیغ فرمودن، این مطلب را برای مردم بیان کردن، چیزی غافل نبودن از این مسئله. به همین جهت برای اثبات این مدعا، برای اثبات این مدعا 25 مورد تطابق ما بین اونی که در روایات ما به اسم شیطان معرفی شده و اونی که در کتب پزشکی جدید به اسم باکتری، به اسم میکروب، به اسم ویروس معرفی شده، 25 مورد تطابق بین این دوتا آوردم برای اینکه نظرها را نزدیک کنیم، بین پزشکی امروزی و طب اسلامی نظرها را نزدیک کنیم، توافق را برقرار کنیم، یا مصالحه‌ای برقرار کنیم، توافق را علی حال. برای اینکه نظر اینایی که زیست خوندن و از میکروب و کارهاش و شکل و کار قیافش و اینها اطلاع دارن، از این تقارناتی که بنده الان میخونن لذت میبرن، متوجه میشن که قشنگ پیامبر ائمه ما این میکروب را قشنگ میشناختن، تمام صفاتش و تمام حرکات و فعالیتهاش را میشناختن. اون چیزی که امروز میشناسن ائمه ما هم میشناختن. میفرماید که در وجه تطابق اول در روایات و اخبار ما میفرماید ان الشیطان خلق رقیق، شیطان یه مخلوقی است که رقیق هست، خیلی رقیق و نازک. یسکن الهوا، محل سکونتش هوا. و یقع علی الاشیاء، یاد میفته روی قضا، روی لقمه‌ای که رو زمین میفته، تک قضایی که رو زمین میفته، میاد توی ظرفایی که در نداره، در پوش نداره، وارد اونها میشه، ولی سکونتش در هواست. اینی که روایت ما میفرماید. و در مقابل اون علمای پزشکی امروزی میفرمایند میکروب و ویروس اینها یک موجودات ریزی هستن که قابل رؤیت نیستن، اینقدر ریز و اینقدر نازک و رقیق قابل رؤیت نیستن مگر به وسیله میکروسکوپ، به وسیله دستگاه‌های پیشرفته. و این از راه در هوا وجود داره، در غیر هوا هم وجود دارد، چیزها را آلوده می کند و هیچ جایی از میکروب خالی نیست، هیچ جایی از میکروب و ویروس خالی نیست، حتی آتش فشان هاست. خلاصه این چیزی که در روایت ما گفتند، یه موجود رقیق و در هوا سکونت دارد و ممکنه در هر جایی هم باشد. ببین دقیقا اون مطلبی است که روایت ما فرموده، پزشکان امروزی هم همون مطلب را می فرمایم. موجه دوم تطابق این است که در روایات و احادیث اومده که ان الشیطان یجری مجرى الدم من الانسان، شیطان در روایت ما در رگها جاری می شود، مانند جریان خون در رگاست. او مجرى الدم فی العروق، مانند جریان خون در انسان یا مانند جریان خون در رگهاست. و یبلغ ما یبلغ الدم، به اونجایی که خون میرسد شیطان و میکروب هم میرسد. در مقابل این علمای پزشکی و اطبای امروزی میفرمایند که میکروب و ویروس به هر نحوی و به هر شکلی وارد بدن انسان میشوند و از راه خون یا از راه لنفی که امروز جدیدن کشف کردن، رگهای خون سفید و رگهای لنف به تمامی اجزای بدن میرسن، به تمامی اعضا و به تمامی اجزای بدن میرسن. داستان خونهای آلوده را، این خونهای آلوده داستانش مسلمه، چیزی نیست که قابل انکار باشد، شناخته شده است و مشهود است. پس اونی که روایات ما فرمودن و ائمه ما فرمودن، این مطابق با اون چی که اطبای امروزی میفرماین. اینا میفرماین باکتری، میکروب وارد بدن انسان میشود، حالا یا از راه رگهای خونی یا از راه رگهای لنف، خون سفید به تمام اعضای بدن میتونن برسن. روایات ما هم همین مطلب را میفرماید. این دومی بود. سومین وجه تطابقش این است که روایات ما می‌فرماید که شیطان با انسان قضا می‌خورد و می‌نوشد و در قضاها آب دهن می‌اندازد. یبزق فیها، آب دهانش در قضاها می‌اندازد. در مقابل طبیبان امروز می‌فرماید میکروب و ویروس قضاها را آلوده می‌کند، نوشیدنی ها را آلوده می کند، میاد قاطی قضا می شود و از قضا استفاده می کند، قاطی آب می شود و شراب می شود و از اون استفاده می کند و انزیم هایی ترشح می کند. ببین روایت من فرمود یبزغ فیها، یعنی مواد سائل از بدنش خارج می کند و قاطی قضا می کند، مسموم می کند قضا را. امروزی ها میگن که انزیم ترشح، ببین عبارتش فرق کرده، همونه. روایات ما میفرماید یبزغ فیها، یعنی آب دهان، موادی از بدنش خارج میشه، خارج میکنه و با قضا قاطی میکند، قضا را آلوده میکند. طبیبان امروزی با زبان دیگر میگن انزیم ترشح، این همونه. این راجع به وجه توافق سوم. وجه تطابق چهارم این است که روایت ما میفرماید ان الشیطان یقیل و یسکن تحت العفار، شیطان میخوابه و سکونت دارد زیر ناخنهاست، سکونت میکنه زیر ناخنهاست، محل سکونتش، محل اجتماعش. روایت ما اینجوری میفرماید. طبیبان امروز میفرماید میکروب ها زیر ناخن جمع میشود و همینجور بعض تخم انگل هاست که زیر ناخن جمع میشه، بیشتر میکروب است. میگن این ناخن ها را باید بگیری چون هم میکروب زیر ناخن ها جمع میشود. این همون چیزی است که روایت ما میفرماید، فرماید زیر ناخن جمع میشه. منتها به تعبیر دیگه میگه شیطان زیر ناخون سکونت میکنه، محل سکونت شیطان است، محل مقیل یعنی خوابیدن شیطان. میره زیر ناخون میخوابه، منتظر میشه که وسیله قضا خوردن به درون انسان وارد بشه. کارش اینه. این چهارمین وجه تطابقی است. پنجمین وجه تطابق این است که روایات ما از پیامبر میفرمود لا تشربوا من ثلمت الاناء، از محل ترک لیوان آب ننوشید، و کسری از محل شکستگیش آب ننوشید، فانه مشرب الشیطان و مسکنه، این محل نوشیدن شیطان است و محل سکونتش. در مقابل طبیبان امروز میفرماید این شکستگی ظرف محل جمع شدن کثافت و قذارت و میکروب ها باکتری ها در این محل شکستگی جمع میشه. دسته لیوان چون انسان دست به این میزند، محل تواجد میکروب است و باکتری است و امثال اینا. این وجه تطابق پنجم. وجه تطابق ششم این است که در روایت ما فرمایید شیطان علاقه به چربی و باقی مانده قضا دارد که در اطراف دهان و در دست علاقه دارد، میاد او را بو میکند و بچه ها را اذیت میدهد. اطبای امروزی میگن بعد از قضا حتما دست و دهانتون، دست و صورتتون، دست و دهانتون را بشورید تا اینکه میکروب جذب نشود، میکروب جمع نشود. این ششمین مورد تطابق، ششمین حالت تطابق، مورد تطابق در روایت ما میفرماید شیطان محل زیست شیطان توی خاکروبه و آشغال، آشغالی که در خونه اونجا زاد و ولد میکند، تکثیر میشود، زیاد میشود، و از اونجا هم پیامبر میفرماید که آشغال خاکروبه را در خونه نگه ندارید، شب روز خارج کنید. خب علم پزشکی امروز هم همینه، میفرماید این آشغال ها و این خاکروبه ها محل زاد و ولد شیطان، محل تکثیر اون، تکثیر میکروب است و ویروس است، و اگر آشغال را در خونه نگه دارید این میکروب ها در خانه پخش می شود، در حفظای خونه پخش می شود. این عینه همون مطلب، این مطلبی که در روایت ما، عینه همون مطلبی است که طبیبان امروزی می فرمایند. هشتمین مورد تطابقش این است که میفرماید شیطان یا کلو به اصبعین، با دو انگوش قضا میخورد. کسی است که زیست شناسی خونده میدونه میکروب چجوری قضا میخوره. میکروب دو تا زائده، دو تا نوتو از بدنش ظاهر میشه، دور قضا حلقه میزند و او را داخل سلول خودش میکنه. دو تا زائده دور قضا، حالا قضاش خواه مثلا همون قضایی که ما میخوریم یا قضایی مانند بله گلبرسفید و گلبرقرمز هر چی هست، اینا میاد یه حلقه دورش میزنه، دو تا نوتو از این ظاهر میشه، دو تا زائده از این ظاهر میشه، درست شبیه انگشت. میاد دور این قضا حلقه میزند، بعد اینا بسته میشه این دوتا و این را داخل سلول میکنه. به این شکل قضا خوردنش یا کلو روایت امام فرماد قشنگ ظریف فرماد یا کلو به اصبعین با دو انگوش. طبیبان امروزی زیست شناسان میگن میکروب دوتا نوتو دوتا زائده از او بروز میکنه، دور قضا میگیره و روی اون بسته میشود و داخل سلول خود میکند. این هشتمین مورد تطابق. نهمین مورد تطابق این است که فرما ان الشیطان، در روایت ما میفرما ان الشیطان یا کل اللقمت الساقطه، این قضایی که رو زمین میفته شیطان میاد این قضا را میخورد. در علم زیست جانوری، در علم طب امروزی میفرمایند که شیطان این قضا را میاد، این قضا را تیکه تیکه میکنه، نابود میکنه و میخوره، مصرف میکنه. دهمین مورد تطابق این است که روایات ما میفرمایند شیطان یلوط به نفسه، زاد ولدش و تکثیرش از این راهه که خود به خود خودش را تلقیح میکند، خودش را باردار میکند، بارور میکند. این همون چیزی است که در طب جدید هم میفرماین که این خود به خود بارور میشه. یه دفعه میبینن که این هسته باکتری یواش یواش در به دو نصف تقسیم میشه. وقتی به دو نصف تقسیم شد، خود کل سلول باکتری هم به دو نصف تقسیم میشه. این مورد تطابق دیگری است. یازدهمین مورد تطابق میفرماید که ان شیطان، در روایات ما میفرماید ان شیطان یولد له اثنان، دوتا متولد میشه. در زیست جانوری و در طب امروزی میفرمایند که باکتری از راه انقسام تکثیر میشه، یعنی یه سلول میشه دوتا. ببین یه دوتا متولد میشه، یک سلول دو قسمت میشه، دوتا متولد. چقدر قشنگ روایات ما میفرماید دوتا متولد میشه. این هم همینجور دوتا متولد میشه، چون به دو قسمت تقسیم میشه و دوتا باکتری کوچولو متولد میشه، یواش یواش رشد میکنن و بزرگ میشن. دوتا متولد میشه. دوازدهمین مورد تطابق این است که میفرماید که ظرف ها را بدون درپوش قرار ندهید، چون شیطان وارد این ظرف ها می شود و آب دهانش را در این ظرف ها می اندازد و هر چی دلش میخواد از این ظرف ها ور می دارد. در پزشکی امروزی و زیست جانوری می فرماید باکتری وارد ظرفی که باز هست و درش باز هست و انزیم هایی در اون ترشح می کند. 13 مورد تطابق، روایات ما می فرماید در آب راکد ادرار نکنید، زیرا این بله ترس از شیطان وجود دارد. در پزشکی امروزی میفرمایند ادرار در آب راکد، انسان سبب ابتلا به بلهیریزیا، بلهاریزیا یا ملاریا و بلهاریزیا مبشر. بلهاریزیا از آمیبا یا موجودات ریزی است که بله شبیه میکروب و ویروس به نام آمیبا تکسلولیس، اینا وارد مجرای ادرار می شود و سبب ادرار خونی می شود. بلهاریزیا کشنده هم هست، بیشتر در کشورهای آفریقایی مبتلا می شود. مالاریا هم هست. این 13 مورد تطابق. 14 مورد تطابق این است که بله در روایات ما می فرماید در بدن موجوداتی وجود دارند که از بدن دفاع می کنند در مقابل شیطان و جنگ بین اونها در میگیره شدید. در روایت ما یحتدمو، کلمت یحتدم، وقتی جنگ خیلی شدت پیدا میکند عرب میگه یحتدم، یحتدم القتال، جنگ سخت شده، خیلی شدید شده، میگه جنگ در میگیرد ما بین مدافعات بدن و ما بین شیطان، جنگ شدید بین اینها صورت میگیرد. فتقتل المدافعات الشیاطین، مدافعات بدن شیطان ها را میکشن یا دور میکنن. ولا تقتل ابلیس، ابلیس را نمیتونن بکشن. شیطان را میتونن بکشن ولی ابلیس را نمیتونن بکشن. این در علم پزشکی امروزی هم همینه. میفرماین گلبول های سفید با باکتری درگیر میشن و یک جنگی بین اونها در میگیره و این باکتری ها را، میکروب ها را میکشه ولی ویروس ها را نمیتونه بکشه. ویروس وارد بدن میشه و از بدن هم خارج، خود به خود خارج میشه. او قدرت کوی اصلا ویروس نمیمیره. ویروس در علم امروزی فرماید ویروس نمیمیره. ویروس اگر شرایط سختی مواجه بشه، مواد غذایی نداره، آبی نداره، مثل حالت مرده میشه. هر وقت یک شرایط مناسبی پیدا کنه دوباره احیا میشه. مرگ نداره، ویروس مرگ نداره. روایت ما فرماید ابلیس مرگ نداره، تا آخر دنیا باید بمونه. پونزدهمین مورد تطابق این است که روایات ما می‌فرماید باران نعمتی است، یذهب کدر الهواء، آلودگی هوا را از بین می‌برد. فیرتفع الوباء الحادث من ذلك، سبب برطرف شدن وباء شود. و ان طاعون بقیت رز ارسل على طائفه بنی اسرائیل، طاعون رزی است که از هوا خداوند او را بر بنی اسرائیل، بر طایفه از بنی اسرائیل فرستاد. طب امروزی می‌فرماید که بله، طاعون و وبا وسیله میکروب، میکروب هایی است که در هوا یا در آب به انسان منتقل میشه و سبب ابتلای مردم و باران این آلودگی هوا را از بین میبرد. طب امروزی هم همینه، میفرماید باران آلودگی هوا را از بین میبرد. زمستان که میشه همه شروع میکنن به سرما خوردن و انفلانزا و مشکل پیدا کردن. یه بارانی میاد هوا صاف میشه، مشکل کمتر میشه، آلودگی هوا را از بین میبرد. بله، کدر الهوا وبا را دفع کنه. وبا فرمای با البته، چون چرا این روایت خواهن نطاقون بقیت و رز، رز کار شیطان، بعدا خواهیم خونده شد، رز کار شیطان در آیه قرآن و یذهب عنکم رزل شیطان. شونزه همین مورد تطابق این است که روایت را، بیماری ها را، بله علت بیماری ها بیشتر از داخل بدن به خاطر پرخوری یا از داخل بدن، حالا ژنتیک باشه یا ژن باشه یا چیزی از این قبیل، به جز تب، تب از بیرون وارد میشه. بیماری هایی که همراه با تب است از بیرون وارد میشه. اینی که در پزشکی امروزی ثابت میشه که تب معلول میکروب است، میکروبی است که از بی و ویروس است. اینا از بیرون بدن به داخل بدن وارد میشن و انسان را مبتلا به تب میکنن و با گلبول های سفید بله می جنگند و درگیر میشند و این درگیری سبب تب، سبب گرمی بدن. چرا بدن گرم میشه؟ به خاطر این درگیری. این درگیری که بین گلبول سفید و ما بین باکتری و میکروب، این سبب گرم شدن بدن است. چرا بدن انسان گرم میشه و مبتلا به تب میشه؟ علتش اینه، در پزشکی امروزی ثابت است، در روایت ما هم همین معنا را می رسد. 17 مورد تطابق این است که می‌فرماید روایت ما میگه اگر دستت را شستی دست به هیچی نزن، حتی به حوله. از دست، یه روایت ظریف داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، وقت دستشون را شستن برای قضا یه حوله یه براش تقدیم کردن، بیا دستت ماسک کن، پاش خوش کن. امام فرمود من دستم را از ماسک کردن حوله و غیر حوله شستم. چون اینها را دست زدم دستم را شستم، چگونه میام دوباره دست به حوله بزنم؟ ببین چقدر ظریف، این مسئله باکتری و آلودگی را میشناسن. نه این فرمودن که بعد از شستن دست ندی حوله را بگیری دستت خوش کنی، چون این حوله میکروب داره. علی حال طب جدید همین میگه، میگه وقتی دستت شدی دست به هیچ چی نزن. هجدهمین مورد این است که فرماید که در روایت ما میفرماید که آب شیطان را دور میکند. اول ما یمثل انسان الماء یتباعد عنه شیطان، انسان وقتی دست به آب میزند شیطان دور میشود. خب امروزه هم همینه، میگه اولین وسیله برای برطرف کردن باکتری و میکروب آب است. آب است که باکتری را برطرف میکند. اینایی که عمل جراحی، دکترایی که عمل جراحی انجام میدن میدونی چی کار میکنن؟ اینا دستشون با آب خالی میشورن، 20 دقیقه وای میستن، 10 دقیقه وای میستن، زیر آب دست رو میشورن، دیگه تمام باکتری ها میره. این هم 19 مورد تطابق این است که روایاتی که از پیامبر میفهمد لا اخاف على امتی، بر امت خودم ترس ندارم جز از شیر. فإن الشيطان بين الرغبة والضرع، شیر را وقتی میدوشن کف جمع میشه روش. میفرماید ما بین این کف و اون پستان گاو یا گوسفند یا هرچی در این فاصله شیطان وجود داره. چی چیزی وجود داره غیر از میکروب؟ میکروب وجود داره. خب معلومه در طب امروزی میفرمایند که خیلی برحذر میکنن، میگن شیر را بجوشونید، 10 دقیقه حداقل باید بجوشه، چون شیر سریع آلوده میشه. این همون چیزی که پیامبر فرموده. 20 مورد تطابق این است که در روایات ما میفرماید که ان الشیطان یبث جنوده فی المساء، شیطان سربازانش را در شب منتشر میکنه، میفرسته. بله یبث و تنشط و تتحرک عند شروع الظلام، شیطان ها در شب بانشاطتر میشن، پر جنب و جوش میشن، روز این حالت را ندارن. در طب امروزی میفرمان فیروس و حتی میکروب در شب بانشاط میشه، فعالیت زیاد میشه، در روز به خاطر بودن آفتاب این فعالیت را ندارد. 21 مورد تطابق این است که میفرماید که بله در روایات ما میفرماید شیطان است که آب انگور را تبدیل به خمر میکنه و از اون آب انگور تغذیه میکنه تا اینکه 2/3 از بین میره. و این در علم امروزی، در طب امروزی این هم ثابته که باکتری هر عمل تخمیر، مایه‌ای که برای خمیر میذارن، مایه‌ای که برای هر چیزی میذارن، یه جزء میکروبیه. 29 مورد تطابق این است که پیامبر فرماید مسواک بزنید. در روایت میفرماید انه یطرد الشیطان، شیطان را طرد میکنه. در پزشکی امروزی هم میفرماید مسواک بزنید، چون میکروب ها را، اینهایی که سبب پوسیدگی دندان میشود، از اونها را دور میکند و خارج میکند. سومین مورد تطابق روایاتی داریم که دالس بر این است که طحال مضغت شیطان، طحال جویده شیطان است، نباید بخورید. امروزه هم میگن که طحال کارش چیه؟ این گلبول سفید ها، گلبول قرمز هایی که میکروب اینها را جویده و دور انداخته، میره توی طحال جمع میشه. این هم همینه. حال پس حالا در این است که این مواجه و وجه تطابق تموم شده، میخواییم بگیم که پیامبر میشناسه میکروب را، ما میکروب و ویروس را میشناسن. بله ببینید، اگر ما این مطالب را ملاحظه کردیم که چرا اینقدر پیامبر به پاکیزگی توصیه میکنن، النظافت من الایمان، پاکیزگی از ایمان است، خیلی تاکید دارن روی پاکیزگی، چرا امر میکنن که دست و صورت را در روز 4-5 مرتبه باید بشوری به عنوان وضو، چرا بفرمایید که تمام بدن هفته یه روز حداقل روز جمعه بدن را کاملا بشورید با صابون و با حوض و اشنان و اینا، و در هر واقع که جنوب شدی بدن را بشورید، استحاضه، نفاس، حیض، قاعدگی و امثال این هاست. موارد غسل خیلی تأکید دارم به این است که تمام بدن را بشورید. چرا دستور دادن که خلال کنید با یک چوب تمیز غذاهایی که باقی مونده لای دندان خارج کنید؟ چرا امر فرمودن به مسواک زدن موقع هر نماز؟ چرا میفرمایند که باید بزمزه کنید و استنشاق کنید؟ اون کسی است که تمام این دستورات را صادر کرده. میفرمایید بزمزه کنید، استنشاق کنید هر واقعی که هر وقتی که وضو گرفتید. از نجاسات بله پرهیز کنید. مبادا به بدنتون اصابت کنن نجاسات دهگانه، ادرار است و مدفوع است و خون است و منی است و امثال اینا. بدن را از اینا را تطهیر کنید. لباس ها را بشورید، باید تمیز باشه. چند مرتبه بشورید؟ و از هر چیزی است که پیامبر از هر چیزی است که کثیف است و قذر است دوری میکرد، از مدفوع حیوانات دوری میکرد. هیچ وقت پا با برهنه راه نمیرفت، هیچ وقت برهنه راه نمیرفت. و امر فرموده که دست ها را وقتی به سگ دست دارید، به خوب دست دارید، دست ها را بشورید. چاه اگر نجاستی توی چاه بیفته آب چاه را بکشید. بله با آبی که استفاده شده، مثلا کسی بدنش با این آب شسته، با از این آب استفاده نکنید. حائض و غیر حائض و خانم قاعده میفرماید باید موضع را تطهیر کند، فم برا مرتب عوض کند. تأکید دارن که موهای زائد را بزدائید، برطرف کنید. مرتب سرتون نشانه کنید. بله اصرار دارن که ناخنها را حتما بگیرید و باید خود را خیانی بچه هاتون و فرزندانتون ختنه کنید. خانه ها را قشنگ جارو کنید. خاکروبه را پشت در نگه ندارید، در خونه نگه ندارید. اشغال ها را در خونه نگه ندارید، از خونه روز خارج کنید. تار عنکبوت را از خونه هاتون پاک کنید. خانه را سعی کنید بزرگتر کنید. بعد میفرماید در مورد غذا باید رعایت پاکیزگی کنید. ظرف ها را بپوشانید، ظرف ها را بشورید، چند بار هم بشورید. دست ها را بشورید، دست و دهان را قبل از غذا و بعد از غذا. دست به حوله نزنید قبل از غذا، بعد از شستن دست. بعد میفرمایید که بیمار را بر سالم وارد نکنید. وقتی بیا با بیمار صحبت بکنید با فاصله یک نیزه یا یک یارد صحبت کنید، زیاد طولانی نزد بیمار نشینید. از اهل بلا فرار کنید، از جایی که وبا آمده میتونی فرار کنید و منتقل بشید. شهری که طاعون دارد وارد نشوید، از اون شهر هم میتونی خارج بشید یا خارج نشوید. بعد وقتی به مرده دست بزنید باید تمام بدن را بشورید، مرده ها را دفن کنید. بعد از این که اونها را بشورید گورها را عمیق بگیرید. بله تمامی این چیزها علاوه بر اون مواردی که قبلا گفتیم، تمامیش این آیات است و نشانه هاست و دلالت است بر این است که پیامبر و ائمه این مسئله میکروب ویروس قشنگ اینا را آگاهند و ما را هم آگاه کردند با این بیانات، ما را هم آگاه کردند به بهترین راه و روش برای دوری از میکروب و از ضرر رسوندن میکروب به ماها به ما نشان دادن چگونه باید پاکیزه باشیم، چگونه بدن را از دست و صورت را 5 مرتبه در روز باید بشوریم، چگونه باید همواره غسل کنیم، جنابت، قاعدگی، استحاضه، غسل جمعه و علی علن غسل خیلی زیاد، غسل زیارت و غسل امنجشی و غسل منش. این همه تأکید روی این پاکیزگی و شستن و بله در خصوص در قضا خوردن و ظرفا را بپوشانید و در سر مشکا را ببندید و با سر مشک آب نخورید و خیلی مواردش قابل احصا نیست، حالا بعدش به مقدار دیگرش خواهیم خوند. یقینا پیامبر آگاه بوده از میکروب و ویروس و آثاری که به جای میذاره. چی کسی به این؟ بله، این شخص است که امی نمی نویسد و لا یعنی نمی برم قولی نمی خواند و نمی نویسد و در جزیره العرب چه کسی این مطالب را با او آموخت؟ بنده اگر این تطابق هایی که میبینید آدم شک بکنه آیا پزشکی امروزی یه چیزی تازه آورده؟ یه همون هست، از ما گرفتن یه قالب دیگه در آوردن. دلیلاش هم داریم، حالا انشاءالله یه روزی همه اینا را میگیم. دلیلاش میگیم یه همون هست، چیزی دیگه ایتر الان ممکنه یک خورده دقت بیشتری کرده، ولی اصول همین است. اصولی که پزشکی امروزی داره همین است. بیشتر از این هم حرف نداره در برای باکتری، خیلی بیشتر از این دیگه نداره. اما نه که تو کتابای ما هستن اینا رو گرفتن و به یک قالب علمی دادن، ولی ما از این مسائل خودمون غافلیم. این بحث تموم شد. بحث بعدی این است که حالا راجع احتمالاتی است که ببینید این تئوری غربی همینه، راجع به میکروب و ویروس اینه، راجع به شیطان ما هم فعلا ما این مقدار گفتیم که مثلا همون چیزی که اینا میگن میکروب یک سلول، شیطان یک سلول، این سلول مستقل عمل میکنه، یک موجود زنده است که مستقل عمل میکنه، انسان را بیمار میکنه و مشکلات برای انسان وجود میاره. مستقل عمل میکنه، هر میکروبی برای خودش یه موجودی است، هر موجود مستقل است. حالا ما سعی کردیم مثلا از روایت همچی چیزی استفاده کنیم، ولی حقیقت شاید این نباشه. به همین جهت احتمالاتی در این مسئله مطرح است. یعنی حقیقتش ما حتی بر پزشکی امروزی ما اشکالاتی داریم. یکی از اشکالاتی که بر اونها داریم اینه، اینا میگن همین میکروب، فرض کنید که میکروب اما یه موجود است، یک سلول، تک سلولیست، موجود مستقل و این اسم مستقل عمل میکنه، مستقل زیست بله زندگی میکنه و مستقل هم به انسان آسیب میزنه. اینا اینجوری میگن. خب الان امروزه هم میگن انتیبیوتیک ها اثر نمیکنه. چرا؟ چون میکروب در مقابل انتیبیوتیک ها مقاوم شده. خب ما به اینا اشکال میکنیم، میگیم اگر میکروب در مقابل انتیبیوتیک مقاوم شده، این میکروب شهر است که در مقابل انتیبیوتیک مقاوم شده. اگر کسی بره تو صحرا اونجا هم انتیبیوتیک استفاده بیمار بشه و انتیبیوتیک مصرف میکند، اونجا هم میکروب مقاومه. حالا این میکروب شهر از بس این که از انتیبیوتیک دیده مقاوم شده، الان میکروب صحرا چرا؟ چرا اون مقاوم شده؟ پس یه رازی وجود داره و اون این است که احتمالاتی وجود داره. شاید این که یک سلول زیر میکروسکوپ میبینن، این یک سلولی که میبینن در حقیقت یک موجود تنها نیست، این یه مجموعه توده سلول هایی هست، شیطان یه توده سلول هایی هست، منتها به هم نچسبیده، با هم ارتباط دارن منتها با هم نچسبیدن. مانند ابر فرض کنید، ابر یه ذرات آبی است که به هم نچسبیده، اگر به هم نچسبه میشه آب، چون با هم نچسبیده میشه ابر. ممکنه هم چی چیزی وجود داره. به همین جهت من دو احتمالاتی در این مسئله مطرح کردم. احتمال اولش این است که بگیم میکروب موجودات ریزی است که شیطان، البته شیطان موجودات ریزی است که میتواند در بدن انسان نفوذ کند و در مجاری خونی یا مجاری لنف جریان پیدا میکند و زیر ناخن قایم بشه و زیر مو و تار مو قایم بشه و میتونه وارد بدن انسان بشود از راه خوردن یا خوردن گل یا امثال این هاست، خاک و گل هست، یا از راه قضا هست وارد بدن انسان میشه، بعد میرسه به رگ‌های خونی، از راه اون کانال هایی است که در روده انسان که قضا را داخل بدن می کند مبرد به کبد و از کبد به رگهای خونی. میکروب هم از این راه وارد خون انسان میشه و انسان را بیمار میکند. پس یه جسمی است کوچک، فعالیت حیاتی داره، دستگاه و دستگاه‌های و اعضا و دستگاه یا دستگاه و جوارحی داره، مانند بالا حشرات ریز، موجودات ریز و حشرات ریز و حیوانات ریز. این خودش یه موجود مستقل، منتها اون موجود مستقل هم قدرت فهم و درک هم داره، میتونه، میفهمه، میدونه چیکار باید بکنه که انسان را گرفتار کنه. این احتمال اولی است که در پزشکی امروزی هم همون مطرح است. احتمال دوم این است که بگیم شیطان در حقیقت مثل انسان یه موجود بزرگ و کامل یه ترکیبی از یه توده از سلول هاست. چطور انسان بدنش از سلول تشکیل شده و راه تکثیر سلول در انسان انقسام است. سلول هاش دو قسمت میشه مثل میکروب و ویروس. راه تکثیر سلول در انسان قسمت شدن و انقسام است. شیطان هم همینه، یه موجود بزرگیست منتها سلول هاش به هم نچسبیده، با هم فاصله دارن، اندک فاصله ای دارن. سبب شده که این موجود حالت غلظت نداره، رقیق است، غلظت ندارد. به همین شهر روایت ما فرماد مهو موجود مخلوق رقیق، خلق رقیق. رقیق یعنی چی؟ ببین رقیق یعنی مولکولهاش، آب رقیق مثلا مولکولهاش از هم جداست. الان من بفرمایید که مثلا همون آب، یه وقت ابر است، مولکولها از آب از هم دورند، همین ابر میشه آب، مولکولها به هم نزدیکتر میشن، همین آب میشه یخ، مولکولها به هم میچسبن، خیلی نزدیکتر میشن. این حالت هم داره شیطان، این حالت را داره، حالت ابر است. این سلولهاش ارتباط با هم دارن، یه توده تشکیل میدن مثل توده ابر، منتها با هم فاصله دارن که اینقدر رقیق شده که ما نتونیم او را ببینیم. یه موجود بزرگی است. حالا به همین دلیلش همین است که بفرماید که این شیطان ها برای حضرت سلیمان ساخت و ساز میکردن، کار میکردن، شبانه روز کار میکردن، ساخت و ساز میکردن، ساختمان هایی ساختن که بشر عاجز از این کارها بودن. بعد در روایت می فرزن که چگونه این کار را کردن، والحال این است که اینها رقیق هستن. در جواب می فرماید غلظوا لسلیمان و هم خلق رقیق و هم التنسم. مخلوق رقیق هستن، سلول هاشون از هم جداست مثل توده ابر، غلظ و غلیظ شدن مثل یخ شدن، مثل آب شدن مثل یخ شدن، غلیظ شدن یعنی این سلول ها به هم نزدیک شدن و اینها جسم پیدا کردن تا تونستن این سنگ ها را بیان وردارن و بیارن و بساخت و ساز کنن. ولی در اصل خلق و رقیق و آمد تنسم. خلاصه آب بخواد غلیظ بشه یا پای ابر بخواد غلیظ بشه به چی شکل تبدیل به یخ میشه؟ مولکولهاش به هم میچسبند. در مورد شیطان این سلولهاش به هم میچسبند و تبدیل به یک جسم میشن. بعد از آنی که رقیق بودن مانند هوا، مانند ابر، هوا ببینی هوا اگر تحت فشار قرار میگیره میشه مایع، باز فشار بیشتری میدن میشه جامد، تبدیل میشه. در این فشار چه اتفاقی میفته؟ این مولکولهاش به هم میچسبه، نزدیکتر میشن. در مورد شیطان هم همینه، در برای حضرت سلیمان این سلولهاشون جمع شده و تبدیل به یه جسم شدن بعد از آنی که رقیق بودن. البته این احتمال را هم دارد که اینا یعنی میکروب اینا تولید سلول کردند و به توده سلول تبدیل شدن به یه جسمی تبدیل. این احتمال هم وجود داره. خیلی خوب، پس این شیطان می تواند در حقیقت چهره خودش عوض کند، از اون حالت رقیق بودن به شکل جسم در بیاد. بالاخره این مطلب هم از روایات استفاده میشه. میفرماید که ضیقوا مجاریه بالجوع، شیطان در رگهای خون انسان جریان پیدا میکند، رگهای او را مجراهای او را با به وسیله گرسنگی تنگ کنید، مجراهای او را بس شیطان یک سلول نیست، اگر یک سلول با گرسنگی مجراش تنگ نمیشه، باید یه چیزیست که مثلا مانند ابر مانند هوا ورودش به رگهای خونی بله ممکنه با اشکال مواجه بشه اگر انسان گرسنه باشه و رگها قطرش کم باشه. این احتمال دوم در مسئله و این مسئله معیدش هست. میتونیم بگیم که یک موجود همیشه فرماید در روایت ما هر انسانی قرین داره، قرین یعنی همون شیطانه اون انسان، بالاخره انسان هر جامره ای قرینش همراهشه، این قرین مقاوم میشه در مقابل انتیبیوتیک چی در شهر چی در صحرا. در بنابر این تئوری این را میتونیم بفهمیم چرا میکروب صحرا مقاوم شده، میکروب صحرا میکروب صحرا نیست، این همونه، هر جابری همراهته. در قرآن میفرماید که و جعلنا له قرین، برای هر انسان یک قرین یک شیطانیست که به هیچ وقت رهاش نمی کنه، هر جامره این به دنبالش هست. این احتمال دوم. احتمالات دیگری انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.